بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين. اللهم وفقنا و جميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. و ذکروا لکل واحد منهما مرجحا علی الاخر مثل ان المجاز ارجح من الاشتراک لکثرته و اوسعیته فی العباره بکونه افید لانه لا توقف فیه ابدا بخلاف المشترک و الاشتراک ارجح من المجاز من حیث ابعدیته عن الخطأ اذ ما عدم القرینه یتوقف بخلاف المجاز فیحمل علی الحقیقه و قد یکون غیر مراد فی نفس الامر و ان المجاز یصح من کل من المعنیین فیکثر الفائده بخلاف المجاز و الاشتراک ارجح من النقل لان النقل یقتضی الوضع فی المعنیین علی التعاقب و نسخ الوضع الاول بخلاف الاشتراک و النسخ یقتضی بطلان المنسوخ و الاشتراک یقتضی التوقف فیکون اولا و ان الاشتراک اکثر من النقل و الاضمار ارجح من الاشتراک لاختصاص الاجمال الحاصل بسبب الاضمار به بعض صور و ذالک حیث لا یتعین المضمر به تعمیمه فی المشترک و ان الاضمار اوجز و هو من محاسن الکلام و تخصیص ارجح من الاشتراک لانه خیر من المجاز و هو خیر من الاشتراک و المجاز ارجح من النقل لاحتیاج النقل الى اتفاق اهل اللسان على تغییر الوضع و المجاز یفتقر الى قرینه صارفه و هی متیسره و الاول متأثر. حضرات در مسئله احتمالات گوناگونی که برخلاف وضع اولی لفظ هست در اونها بحث کردند که این احتمالات کدوماش دارای چه ترجیح و چه خصوصیتی است. دیروز اشاره شد احتمالاتی که محل بحث است صاحب قوانین 5 تا رو ذکر کرده است: اشتراک، نقل، مجاز، تخصیص، اضمار. میدونید اشتراک یعنی لفظ بیش از یک موضوع له پیدا کنه، دو تا موضوع له پیدا داشته باشه. نقل عبارت از این است که لفظ قبلا یه معنایی داشته است، بعد اون معنای اول مهجور بشه و در معنای دوم برای معنای دیگری وضع بشه. البته نقل گاهی وقتا نقل تخصیصیه، از قبیل وضع تخصیصی که شخصی در یه جلسه میگه من این لفظ رو از اونجا برداشتم برای این معنا قرار دادم. همونطور که در یه جلسه ممکن است یه اسم شخصی رو عوض کنن، منتها شخص واحد اسمش رو عوض میکنن، حالا اینجا در لفظ واحد را از یه معنا منتقل به معنای دیگر میکنن. این نقله. یه وقت هم با واسطه کثرت استعمال لفظ در یه معنای غیر حقیقی غیر موضوع له استعمال میشه تا کم کم به حد وضع الغه وضعیه پیدا میکنه، بعدم به حد استعمال زیاد میشه که معنای اول متروک میشه. اینم نقل. مجاز یعنی کلمه را تجاوز بدیم از معنای موضوع لهش و استعمال کنیم در غیر موضوع له. طبعا استعمال لفظ در غیر موضوع له احتیاجی به قرینه داره. تخصیص عبارت هست از اینکه از لفظ عام بعض افراد بیرون بره و ما ادای اون فرد یا افراد مراد باشه. اکرم العلماء، العلماء جمع محلا به عل افاده عموم میکنه. تخصیص به این است که بعضی از افراد مثلا علماء صرفی نحوی یا پلان بیرون بره از تحت اکرم العلماء، که از مراد از علماء ما ادای اون خاص مراد باشه، تخصیص خورده که آن به عمومش باقی نمونده باشه، تخصیص خورده باشه. این تخصیصه که بنابر کلمات سابقین از جمله صاحب قوانین و صاحب معالم و اینها، اینا براشون برنه که تخصیص هم مجازه، به جهت اینکه عام اگر استعمال در معنای عموم میشد حقیقت بود، اما اگر استعمال شد در غیر عموم بعض افراد ازش بیرون رفت و ما ادای اون افراد مراد شد، این میشه مجاز. و ازمار، ازمار یعنی یه چیزی مقدر باشه. مقدر بودن در بعضی از جا روشن است چی مقدره، در بعضی از جاها ممکنه روشن نباشه. مثلا وسأل القریه، اینجا میشه گفت یه چیزی مقدره و اونم معلومه چیه، به قرینه سوال معلومه. وسأل القریه یعنی از اهل قریه سوال کن، از مردم قریه، سکنه قریه، مقصود اینه. اما بعضی از جا ممکن است که چیزی یقینا مزمر است اما نمیدونیم اون چیز چیه. مثلا حرمت علیکم المیتتو، میته حرامه. اگر یادتون باشه صاحب معالم در بحث مطلق و مقید است، در مجمل و مبین، در اونجا مطلق و مجمل و مبین، در اونجا اینو از ذکر میکنند که گفتن از آیات مجمله است. حرمت علیکم المیته یعنی چه؟ میته حرامه یعنی خرید و فروشش، یعنی سوزوندنش. چون میته خودش عینی از اعیان خارجیه است، نمیشه گفت سنگ حرامه. حرمت، حرمت حکم شرعیه، در حقیقت زجر است، میخواد شخص را از یک کاری باز داره، نهیه. نسبت به فعلی از افعال اختیاریه باید حرمت ثابت بشه، که ما اینکه وجوب هم بگیم دیوار واجبه، دیوار معنی نداره وجوب داشته باشه، ساختنش وجوب داره، بالا رفتن از دیوار واجبه یا حرامه و نظائر این. یه همچین مواردی حرمت علیکم المیتت و الدم، در اینجا اون فعل اختیاری که حرمت به او تعلق گرفته او چیه؟ یعنی حرمت علیکم لحم خنزیر یا حرمت بیعش یا حرمت مثلا سوزوندنش، که او را ما به عنوان وسیله وقود، وقود برای گرم شدن اتاقمون بخوایم استفاده کنیم از میته یا از چیزهای دیگری که مثل میته است، یا فرض کنید از میته استفاده کنیم در موارد سماد، در کود، آیا کدوم حرامه؟ البته صاحب معالم در اونجا میفرماید که نه یه چیزی ظهور داره لفظ در یه معنایی و لذا اجمال نداره، اما علی کل حال این احتمالات متعدد هست، یه کسی ممکنه بگه اجمال داره که ممکنه گفتن هم اجمال هم یه همچین چیزیست، یعنی یه چیزی مقدره و او یه وقت هست که معلومه مشخصه، اگه در وقت دفعه هم هست که اجمال داره و نمیدونیم اون چیزی که مقدره چیه. لا سلاته ازش چی استفاده میشه؟ لا سلاته یعنی صحت سلات را نفی میکنه یا کمال را نفی میکنه. ذات سلات که خب نماز خونده میشه، میخواد بفرماد لا سلاته، جر دعایی که میگه لا سلاته صحت را نفی میکنه یا کمال. ما یقین داریم بعضی از جاها لا صلات لجار المسجد الا فی المسجد حتما کمال را نفی میکنه، در بعضی از جاها هم میدونیم لا صلات الا به طهور، اونجا میدونیم میخواد بگه صحیح نیست. اما ذات صلات که هر نماز شخص خونده تکبیر گفته حمد و سوره و رکوع و سجود، اما طاهر اگر نباشه لا صلات یعنی صحیح نیست. اما حالا بعضی از جاها که میگه لا صلات الا به فاتحة الكتاب، اون از کدوم قبیله؟ از قبیل لا صلات الا به طهوره یعنی صحت رو نفع میکنه، یا از قبیل لا صلات الا جار المسجد الا فی المسجد که کمال را نفع میکنه؟ ممکن است یه همچین جاهایی هم شبهه‌ای پیدا بشه. علی کل حال اینا معنای این الفاظ صحبت این است که اینا نسبت به هم دیگه کدام ترجیح دارن، کدام اولویت داره، مقدم است بر بعضی دیگر. در کلمات بعضی از اصولیگین تقیید و نسخ هم ذکر شده است که این پنجتا به او دوتا که جمع کنیم هفت میشه. صاحب قوانین صحبتی از تقیید و نسخ نکرده، شاید برای این باشه که تقیید مثل تخصیصه. در حقیقت همونطور که تخصیص بعضی از افراد را از تحت عام بیرون میکنه، دایره عام را تضییق میکنه، تقیید هم همینجوره دایره مطلق را که به منزله عموم است تقیید میکنه، دایرهش را ضیق میکنه. مثلا اکرم العلماء الا الفساق، الا الفساق دایره علما را تقیید میکنه به عدول. اینجا هم اعتق رقبتن اگر چنان چه یک دلیل تقییدی آمد، قید مؤمنه آمد، اعتق رقبتن مؤمنه، این قید مؤمنه دایره رقبه را تقیید میکنه که اون رقبه ای را که باید در کفاره آزاد کنی هر رقبه ای نیست، رقبه مؤمنه است. پس بنابراین تقیید همون حکم تخصیص را داره، تخصیص را که گفتیم تقیید هم معلوم میشه، البته در بعضی از خصوصیات با هم شکی نیست فرق دارن. مسئله نسخ هم نسخ عبارت هست از این که حکمی را که جعل شده است تا یه مدتی هست، بعد از اونجا به بعد ازاله است، ازاله حکم است. این هم نسخه. نسخ در حقیقت تخصیص ازمانیه، بیاید که حکم یه وقت است که امتداد داره در طول زمان تا آخر، یه دفعه این است که در وسط در بین این زمانها تا یه زمانی میاد، از اونجا به بعد دیگه نیست. در حقیقت شباهت پیدا میکنه به تخصیص. نسخ هم همون تخصیصه، منتها تخصیص در افراد نی، تخصیص در ازمانه. حکمی رو که القا میشه یه بار در همه زمانها هست، یه دفعه این است که حکم تا یک زمان محدودی است. اگر چنانچه از اول حکم رو در زمان محدود قرار داد میشه موقت، و اگر چنانچه حکم رو به حسب ازمنه مطلق قرار داد، معناش اینه که این حکم استمرار داره در جمعی ازمنه، ظاهرش اینه. حالا اگر یه دلیلی آمد گفت تا اینجا بیشتر نیست، مثل همون دلیلی که در مسئله قبله و دستور قبله از اول دستور بود به طرف بیت المقدس نماز خونده بشه و این به طرف بیت المقدس نماز خوندن حکم بود، کسی هم خیال نمی کرد که غیر از این بعدها خواهد آمد، حکم دیگری خواهد آمد. و اصل جزء حقیقت نسخ و اطلاق نسخ جزءش این است که دلیل اول مقید نباشه، و اگر مقید باشه از اول کوتاست دیگه، وقتی که اون مدت تمام شد دیگه به حسب اصل ذات دلیل شامل ما بعد نی و احتیاج به دلیل دوم نیست که اون حکم را برداره و قرینه بشه بر این که در ما بعد این زمان دیگه حکم نیست. این است که نسخ هم در حقیقت تخصیص در ازمان است، تخصیص زمانی است، و همونطور که تخصیص در حقیقت تخصیص در افراد، یه دسته از افراد عام رو بیرون میکنه، نسخ هم یه دسته از زمانهایی را که به مقتضای دلیل اول مشمول دلیل اول بود نسخ میاد او را برمیده. و الا در واقع مطلب حکم نه در مورد نسخ شامل، نه در مورد نسخ شامل اون زمانی که نسخ دلیل ناسخ میاد بوده است. در شرع مقدس که پشیمانی نیست که، از اول حکم محدود بوده، منتها جوری بیان شده که مخاطبین خیال کردن حکم دائمی خواهد بود. کما اینکه در باب عموم هم همین جوره، در عموم هم از اول مراد متکلم شامل فساق نبوده، منتها در بیان مطلب جوری بیان شده است که ظاهر لفظ خیال میشد عموم مراده، بعد دلیل تخصیص بیان میکنه مراد متکلم رو که نه ملتفت باش، اون ظاهری که شما ازش میفهمیدی که شامل فساق هم هست نیست، فقط عدول مقصوده. پس بنابراین نسخ و تقیید را میشه به حساب این که با تخصیص یک حکم را داره در محل کلام از این جهت جدا ذکر نفرموده است. حالا صحبت در اینه که مجاز با اشتراک، نقل با اشتراک، اضمار و تخصیص با اشتراک، اگر چنون چه دوران عام شد کدوما اولا است؟ بله؟ نه نه، اونجا اگر مجاز در اسناد ما گفتیم دیگه مسئله اضمار این حرفا در بین نی. اضمار در صورتیست که بگیم نه اینجا در حقیقت اهل القریه بوده، مضاف هست شده، مضاف های جاش نشسته، اسنادم اسناد به اهل است و منتها چیزی که هم مضاف هست شده، مضاف های جاش نشسته. و الا اگر اسناد مجازی ما گفتیم نخی اون یه حساب دیگه پیدا میکنه دیگه، اضمار اگر خواستیم بگیریم دیگه از اسناد مجازی در میاد. علی کل حال این مسئله، این 5 تا اگر ما 2 تا 2 تا بخوایم حساب کنیم، نتیجهش اینه که 10 مورد باید حساب کنیم، برای که اشتراک را با اون 4 تا حساب باید بکنیم. خب اشتراک با همه حساب شد، اشتراک ویزه کنار. نقل را با اشتراک قبلا حساب کرده بودیم، اونو که دوباره حساب نمی کنیم. نقل را با 3 تای دیگر باید حساب کنیم، 4 تا و 3 تا 7 تا. بعد نقل را هم با همه حساب کردیم میذاریم کنار. بعد مجاز را حساب میکنیم، مجاز را با تخصیص و اضمار باید حساب کنیم، چون با نقل و اشتراک قبلا حساب کرده چیز را، مجاز را با تخصیص و اضمار حساب میکنیم و اینم 2 تا میشه 9 تا. و بعد مجاز را هم کنار بگذار، تخصیص و اضمار را با هم حساب کن، چون تخصیص با همه اونای گذشته قبلا حساب شده بود، فقط با اضمار باید حساب کنیم، کما اینکه اضمار هم با اونا گذشته بود، فقط با تخصیص باید حساب بشه. نمیگه کی 10 تا صوری که دوران عام میشه بین 2 تا 10 تا میشه. حالا صحبت این است که اشتراک با مجاز کدوما رجحان داره. خب گفتن مجاز خیر من الاشتراک. چرا؟ به جهت این که اکثر لغت عرب مجازات، مجاز اوسعیت داره، اوسع است، هر وقت خواستیم هر لفظی را مقید نیستیم به اینکه در موضوع علیهش استعمال کنیم با هر معنایی که تناسب با موضوع علیه داره با یکی از علایق معتبره استعمال میشه. اکثریت و اوسعیت مرجع این است که مجاز مقدم باشه. در مقابل مطلب دیگه عبارت از این است که از ناحیه تفاهم هم مجاز اولاست، به جهت اینکه اگر لفظ حقیقت و مجاز باشه، خب یه معنی حقیقی داره، معنی دومش معنی مجازیه. اگر چنانچه قرینه بود، خب بر طبق قرینه رفتار میکنیم. اگر قرینه نبود توش نمیمونیم، حمله بر معنای حقیقی میکنیم. بنابراین این راحت تره. به خلاف اشتراک نه، اینجور نیست. اشتراک اولا چون وضع پابند وضع باید باشیم و به اندازه کثرت مجازات هم که یقینا نیست، و از اون طرف اگر قرینه باشه خب بر طبق قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه نباشه چی؟ مجمل میشه، باید بمونیم. اما در مقابل کسانی که اشتراک را میخوان مقدم بدارن، میگن به جهت این که اشتراک خطاش کمتره، به جهت که اگر قرینه قائم شد خب همون رو میگیریم، اگر قرینه قائم نشد توقف میکنیم، در اشتباه نمیفتیم. به خلاف این که اگر مجاز، خب اگر قرینه قائم بود هم بر طبق قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه قائم نبود شما حمله بر حقیقت میکنی و شاید معنای مجازی مراد بوده و شما در اشتباه افتادید. و همچنین میفرماید خب شما اگر اشتراک گفتی، اشتراک که اون خیر کثیر مجاز را علاوه میکنه، شما اگر دو تا معنای موضوع له داشتید، اگر یه معنای موضوع له میداشتی، مجازها را به اندازه‌ای که معانی مجازیه به اندازه‌ای معانی بود که تناسب با این معنای حقیقی داشت، اما اون معانی که تناسب با این معنای حقیقی نداره که لفظ دیگه نمیشه در اونها استعمال کرد. اما اگر لفظ مشترک شد، دو معنا سه معنا پیدا کرد، هر یک از این معانی به همون اندازه‌ای که معنای اول معانی مناسب داشت، معنای دوم هم اون مقدار معانی مناسب پیدا میکنه، اون معنای سوم هم معانی مناسب پیدا میکنه. بنابراین اونی که شما میخوای گیرت بیاد که مسئله مجاز و اوسعیت و این حرفا، اونا در مشترک گیرت میاد با علاوه. پس بنابراین از این جهت مشترک اولاست، هم خطایش کمتره، هم اون فوائدی را که در باب مجاز میخواستی گیرت بیاد گیرت میاد. این مجاز با اشتراک. اشتراک با نقل، اینا کدوم اولاست؟ خب معلومه اشتراک اولاست. چرا؟ به جهت اینکه در اشتراک بطلان یه معنای موضوع له در کار نی، و هر لفظ نوعا اشتراک ها به واسطه کثرت استعمال پیدا میشه و مهجور شدن معنای اول احتیاج به معونه زائده داره. بنابراین اشتراک چون احتیاج به نسخ معنای اول و هجر معنای اول نداره، این اولاست، به خلاف اون که تا مادامی که او ثابت نشود نسخ معنای اول و هجر معنای اول، نمیتونیم بنابر نقل بگذاریم. مسئله در اشتراک به مجرد حصول وضع اکتفا میشه، اما در مسئله نقل احتیاج هست به این که ثابت بشود از اهل محاوره که اون معنای اول متروک شده. این اشتراک مقدمه بر اشتراک نسبت به تخصیص و اضمار. خب حتما اون کسی که مجاز را مقدمه بر اشتراک میگیره، تخصیص و اضمارم که از اقسام مجازه، قهرن مقدمه بر اشتراک، به جهت اینکه یه قسم خاصی از مجازه، به خصوص که تخصیص در بین اقسام مجاز مقدمه بر سایر مجازاته. و اضمار با سایر اقسام مجازات مساویه، ولذا نسبتش با نسبت مجاز یکیه، قهرن اگر مجاز مقدم شد برای اشتراک، اضمار هم مقدم میشه، و اگر کسی عقیده شد اشتراک را مقدم داشت بر اضمار، اون مقدم خواهد شد. حاصل در این صوری که دوران ام بین اشتراک و نقل، اشتراک و مجاز، اشتراک و اضمار، اشتراک و تخصیص پیدا میشه یا بقیه صور دیگر، تمام اینها یک همچنین وجوه ترجیحی اعتباریه در کلمات ذکر شده. صاحب قوانین بعد از اینکه ذکر میکند، بعضی از این وجوه را ذکر میکنه، میفرماید که خب حال تازه نتیجه این وجوه ترجیحی که هر کس به سلیقه خودش ذکر کردن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه مجاز از یه جهتی دارای یک رجحانیه، یا تخصیص دارای یه رجحانیه، یا یه کسی میگه اشتراک نسبت به نقل دارای یک رجحانیه. خب وقتی که این شد، حالا حتما باید گفت که چون یه همچین رجحانی هست، در واقع کیفیت وضع و کیفیت استعمال متکلم هم تابع این همین رجحانهای اعتباری است که شما حساب کردی. اگر ثابت بشود هر مزیت و رجحانی که در یکی از این امور هست، این منشأ این است که حتما باید متکلم همین جهت رجحان را اراده کرده باشه، اگر این باشه، خب می شود گفت در کلام متکلمی اگر عمد داره بین اشتراک و مجاز شد، خب اون کسی که مزیت را برای مجاز قائله باید جانب مجاز را ترجیح بده، که حتما متکلم همین جهت رجحان را ترجیح داده، ولذا مجاز استعمال کرده. حال می شود همچین چیزی گفت؟ متکلم در مقام بیان مقاصدش به حسب خصوصیات مختلفی که در محاوره و در گفتگو هست، هر جای لفظی را باید استخدام کنه برای افاده مرادش، اونی را که به حسب ذوق و سلیقش برای تفهیم مقصد به مخاطب مناسب است، او را انتخاب میکنه. اما دیگه حالا این باید حتما دارای اون رجحانهایی که ما فکر میکنیم این یه جهت رجحانی داره یا اون یه جهت رجحانی داره، به خصوص در مواردی که جهات رجحان متعدد است و از این طرف هم بعضی از رجحانها رو میشه فرض کرد، اون طرف هم میشه بعضی جهات رجحان رو فرض کرد، باید متکلم حتما اون رجحانی که در نظر ماش او را اراده کرده باشه و قصد کرده باشه. خب شک نیست که این مطلب مربوط به بر قانون محاوره نی. قانون محاوره عبارت از این است که متکلم مقصدی را که داره و آزاد است در مقام افاده مقصد، آزاد است به لفظی که دلالت بکنه بر مقصدش به نحو حقیقت استعمال کنه. ترک بود طبعا برای تفهیم مقصدش باید قرینه نصب کنه، قرینه مفهمه، و اگر چنون چه نه معنای حقیقی مرادش بود و مشترکم نیست، خب طبعا بدون قرینه لفظ ظهور در اون معنا داره، متبادر میشه همون معنا از خود لفظ برای کسی که علم به وضع داره. و اگر چنون چه معنایی را که اراده کرده خاص به یه معنای با یک لفظی که استعمال در او بکند و او را افاده کنه به نحو مجاز، استعمال در غیر موضوع علا، خب این از موارد استعمال ترخیص در لغت هم هست، اجازه داده شده نهایت اگر، و گاهی از اوقات از ناحیه همین استعمالات مجازی فصاحت و بلاغت پیش میاد، اصل فصیح عبارت از اون است که بتواند با الفاظ مختلف با انواع و اقسام مجازات مقصودش را تفهیم کنه، البته باید با قرینه باشه که در حقیقت مقصودش از دست مخاطب بیرون نره، گم نشه. بنابراین این مزیت هایی که در این وجوه ذکر شده است، اینا هیچ کدوم نمیتونه مقید کند متکلم را که حتما طبق این جهات رجحان باید تو حرف بزنی. حالا اگر شما گفتید که آخر متکلم ما متکلم حکیم است، متکلمی است که کلام از روی کلام حکیمه و نمیشه خلاف ذوالمزیت راجعه را قصد بکنه، همچین حرفی بزنید، میگیم اولا درست متکلم ما متکلم حکیم، متکلم حکیم یعنی چه؟ یعنی کلام رو مطابق مقتضای حال بگه، فصاحت بلاغت عبارت از اینکه کلام مطابق مقتضای حال گفته بشه. مطابق مقتضای حال گفته شدن همه جا یک جور نی، یه وقت باید همونی که شما میگی مزیت داره اون باید اراده کنه، یه وقت هم هست که نخی جور دیگه باید اراده کنه. اونی که مطابق مقتضای حاله و احوال در گفتگوها در بین ابناء محاوره بین مخاطبین و متکلمین مختلفه، همه موارد یک جور نی. و به علاوه در کلام بخواد فصیح باشه، فصیح عبارت از اینه که همون مقتضای حال رعایت بشه، نه فصیح عبارت، بله فقط یک چیزایی ها لفظ تغییردار گفته نشه، لفظ وحشی که مانوس به ذهن نیست گفته نشه، لفظی که غلق و غرابت داره گفته نشه، اما لفظی که مانوس هست در برای اذهان و غلق و حقیقت بودن یا مجاز بودن اینا تفاوت نمی کنه در معجزه بودن و نبودن. عمده عبارت از این است که مطالب و بیان مطالب به واسطه الفاظ با این در حقیقت نسق و با این خصوصیاتی که درش به کار گرفته است، اینا جوریست که بشر عاجز است از آوردن مثلش بلو یک سوره. بنابراین معنای فصاحت و بلاغت و معنای حتی معجزه بودن این نیست که بعضی از این مزیت هایی که در حقیقت به حسب اعتبار ما برای این جور احتمالات میتراشیم، اینا باید حتما شخص متکلم اینا رو رعایت کرده باشه. بعد این به نحو اجمال اشکال بر این وجوه ترجیحی که گفته شده که این منشه این بشه، این وجوه ترجیح ما بعضی رو در کلام یک متکلم مقدم بداریم بر بعض دیگر، نه نمیتونه باشه. حالا خود صاحب قوانین مطلبی دارن بیان میخوان بکنن تا برسیم به او. نمیدونم مقصود شما چیه که جواب شما رو بدم. مقتضای حال یعنی اونی که حال مخاطب یا متکلم یا حال مجلس اقتضا میکنه، همون حال اگر کسی فصیح بخواد حرف بزنه همون مقتضا رو باید در نظر بگیره. اما رجحان هایی که از ناحیه در حقیقت اشتراک و مجاز و امثال اینهاست، اونای مسائلی نیست که ارتباط داشته باشد به مجلس محاوره و مخاطبه که او چه اقتضا میکنه. نه، او چه بسا اصلا مخاطب ما یه مخاطبه است که اصل توجه به این که لفظ مشترک با لفظ مجاز معناش چیه هم نداره، اما به حسب این که لسان امی اوست از الفاظ معانی و مقاصد متکلم رو با قرائنی که نصب شده است میفهمه، بدون این که اصل این اصطلاحات رو که مشترک چی است و مجاز چی است و این خصوصیات رو متوجه باشه. و ذکرو و ذکر کردند برای هر واحدی کل واحد منهما یا منها یا منهما که دوتا که با هم تعارض بکنه، دوتایی که با هم تعارض میکنه، برای هر یک مرجعی بر دیگری ذکر کردند. مثل این که حالا در مقام بیان مرجعاتی است که احیانا ذکر شده، مجاز ارجح است از اشتراک، لکثرته و اوسعیته فی العباره، به جهت اینکه مجاز زیادتره و در عبارت هم و در حقیقت انسان در سعه هست، هر وقت میخواد هر لفظی رو از معنای حقیقیش برمیداره در معنای مجازی که مقصودشه استعمال میکنه. اما در وضع نه، باید معانی رو دید، لفظی که براش وضع شده دید، هم از همون لفظ در همون معنا استعمال کرد. یه مسئله عبارت از وقوع خارجی مطلبه، یه مطلب عبارت از اینست که ما در مقام بیان مقاصدمون راحت تر از مجازات استفاده می کنیم. کسرت مقصود به کسرت خارجی است که هست بوده، مسئله به خلاف در مقابل اشتراک، وقت ما از اول لغت تا آخر لغت که حساب کنیم لفظ الفاظ مشترک چند تا داریم، اما مجاز کمتر لفظی داریم که در معنای مجازی نشود استعمال که یا استعمال نشده باشه. این یه مثلا عبارت از این است که ما از ناحیه این که مقاصدی را که میخوایم افاده کنیم دستمون باز است، وقتی که باب مجاز بازه دستمون بازه، با هر لفظی میتونیم مقاصدمون را ادا کنیم، البته به اندازه ای که بتونه تفهیم کنه او را. به خلاف مشترک که تابع وضعه، در غیر موردی که وضع شده است ما نداریم، که طبعا منحصر میشه به مواردی که وضع شده است. اون که اون یه مطلب دیگه ای بود، اونجا نسبت به معنای وضعی را که میخواست اونجا اثبات بکنه، اونجا یه همچه مطلبی را ذکر کرد. و الا حالا علا فرض این که اگر چنانچه از اونجا استفاده کردیم که اونجا اکثریت مجاز را نسبت به اشتراک اونجا نفی کرده و اینجا اثبات میکنه، یه همچین چیز ظاهرا نی. اونجا مجاز را در مقابل این که لفظ برای معنای وضع شده باشه و بشه حقیقت، در این جهت بود که اکثریت را اشکال میکه. اما در اینجا ما مجاز را در یه قسم خاصی، در مقابل یه قسم خاصی داریم. اینه، بنابراین مجاز ارجح است از اشتراک لکثرته و اوسعیته فی العباره و کونه عفیت، فایده مجاز بیشتره. چرا؟ لانه لا توقف فیه ابدا، در مجاز هیچ جمع توقف نمی کنیم به خلاف مشترک. چرا؟ به جهت اینکه در مشترک هر جا نگفته و الا توقف، به خلاف در مجاز اگر چنانچه قرینه باشه خب بر طبق قرینه عمل میکنیم، اگر قرینه هم نباشه بر طبق اصالت الحقیقه عمل میکنیم. لأنه لا توقف در مجاز هیچ جا به خلاف مشترک، که گاهی توقف میشه در جایی که قرینه نباشه. و در مقابل قول این اولی، دومی چیز برعکس میگه، و اشتراک ارجح است از مجاز من حیث و ابعدیته عن الخطا، اشتراک ارجح به جهت این که دورتر است از خطا، در خطا واقع شدن. اشتراک درش کمتر خطا واقع میشه. چرا؟ از ما عدم القرینه، در جایی که قرینه است که بر طبق قرینه عمل میکنیم، در جایی که قرینه نیست توقف میکنیم، به خلاف مجاز که وقتی قرینه نباشه فیهمل علی الحقیقه و قد یکون حقیقت غیر مراد، در خلاف واقع میفتیم. و ان المجاز شم اشتراک بهتر از مجاز، به جهتی که اشتراک دو تا معنا، سه تا معنای موضوع له داری، برای هر یک از معانی موضوع له هم اون خیر کثیری را که در مجاز برای یک حقیقت بود برای چند حقیقت درست میشه. و ان المجاز یصح من کل من المعنیین، صحیح است از هر یک از دو معنا. فیکثر الفائده، به خلاف المجاز فایده زیاد میشه به خلاف مجاز، که در اونجا یه معنای حقیقی بیشتر نی و مجاز هم به اندازه همین یه معنای حقیقی داری. ول اشتراکو ارجح من النقل، حالا مسئله اشتراک رو با نقل میخوایم بسنجیم، میفهمد اشتراک بهتر از نقله. به جهت اینکه نقل اقتضا می کند وضع را در دو معنا به طور تعاقب، یه معنای اولی بوده بعد یه معنای دومی وضع بشه برای یه معنای دومی، بعد برای این دوم که حقیقت شد معنای اول مهجور بشه. دو تا معنا میخوایم علت تعاقب اول برای یه معنای وضع شده بعد از او برداریم برای معنای دوم وضع کنیم و معنای اول را طرد کنیم. و نسخ وضع اول به خلاف اشتراک که احتیاجی به این که اولا تعاقب باشه احتیاج نداره، هر دو در یک آن واحد لفظ برای دو معنا وضع شه، منتها شما وضع میکنی لفظ را برای این معنا، یک کس دیگه هم وضع میکنه همین لفظ را برای یه معنای دیگه. یکی و ثانیاً هم صرف نظر از این که تعاقب احتیاج نداره، مسئله نسخ وضع اول هم لازم نداره. به خلاف الاشتراک و نسخو، نسخی که در نقل لازمه، و نسخ یقتضی بطلان المنسوخ، نسخ اقتضا میکند بطلان منسوخ را، و اشتراک یقتضی توقف، و توقف اولاست از این که اون معنای اول باطل بشه. فیکون و اولا، اشتراکی که نهایتش در مواردی که قرینه نیست موجب توقف میشه اولاست. و ان الاشتراک اکثر من النقل، باز وجه دیگر اشتراک بیش از نقل داریم، ما در مواردی که لفظ معانی متعدده داره بیشتر اینجور الفاظ رو داریم تا مواردی که لفظ از معنای نقل شده است برای معنای دیگر. ولی اشتراک اکثر من النقل. ولی اضمار ارجح من الاشتراک، اضمار رجحان داره نسبت به اشتراک. لاختصاص الاجمال الحاصل به سبب الاضمار به بعض صور، اضمار گاهی از اوقات عرض شد همه جا باعث اجمال نیست. اسأل القریه معلوم است مقصود چیه، اما حرمت علیکم المیته از جهت اینکه تحریم که حکم تکلیفیه باید اسناد داده بشود به فعل اختیاری مکلف، اینجا اسناد داده شده به میته، مقصود اون فعلی که حرام است که نسبت داده شده حرمتش به میته، اون فعل چیه؟ گاهی از اوقات اجمال پیدا میکنه، خیلی از موارد هم هست که اجمال نداره، به خلاف مشترک که دائما به واسطه حصول اشتراک اجمال داره و علی کل حال احتیاجی به قرینه داره. و اضمار ارجح است از اشتراک برای اینکه اختصاص داره اجمالی که حاصل می شود به سبب اضمار به بعض صور اختصاص داره، چون در بعضی از صور واضحه متفاهم عرفی نمیمونه در معنای مراد، بلکه روشن است که مقصود چیه. و ذالک حیث لا یتعین المزمر، کجا اجمال داره؟ اونجایی که اون چیزی که مقدره متعینه در یک چیز معینی نیست. و تعمیم حوف المشترک، اجمال در مشترک عمومیت داره، همه جا اجمال داره، لفظ عین اگر گفته شد هر جا لفظ عین رو بگی اجمال داره، و بالاخره با کمک یک قرینه باید مشخص بشه یکی از این معانی موضوع لهش. و ان الازمار اوجز به هو من محاسن الکلام، یکی دیگه از وجوه ترجیح ازمار بر اشتراک اینه که ازمار، خب یه لفظ رو در عبارت ذکر نمی کنیم، مقدر می گیریم، همین باعث وجیز شدن، موجز شدن کلام میشه، و این از محاسن کلام است که موجز باشه. اوجز و هو من محاسن الکلام. و تخصیص ارجح من الاشتراک، تخصیص بهتر از اشتراکه، به جهت این که تخصیص بهتر از مجاز است، و مجازم که قبلا گفتیم بنابر اون قول بهتر از اشتراکه، پس بنابراین تخصیص بهتر از اشتراک. و المجازو ارجح من النقل، خب اشتراک را با همه اون چهارتای دیگر گفتیم تمام شد، حالا آمدیم مجاز را با نقل حساب میکنیم. و المجازو ارجح من النقل، چرا؟ به جهت اینکه نقل احتیاج داره به اتفاق اهل لسان بر تغییر وضع، که اون معنای اولی از بین رفته است و در معنای دومی لفظ وضع شده است و استعمال میشه، این میشه نقل. اما مجاز اینجور نیست. مجاز همین اندازه که نوعش اجازه داده شده باشه، شما دیگه در مواردی که اون علاقه هست میتونی لفظ را استعمال بکنی. الا تغییر الوضع و المجاز یفتقر الى قرینه صارفه، الى قرینه صارفه و هی متیسره، قرینه صارفه در دسترس است و الاول متأثر. اتفاق اهل لسان بر این که معنای اول متروک شده و معنای دوم فقط موضوع لفظه، این معنای است که کار دشوار و مشکلی است، اثر است. و المجاز و فوائده اکثر من النقل، مجاز فایده اش بیشتر از نقل است و در نتیجه پس مقدمه بر نقله. و یظهر من ذلک ترجیح الازمار علی النقل ایزن. خب نقل رو با مجاز حساب کردیم، مجاز مقدم بود، ازمارم که مساویه با مجازه قهرن مقدم میشه بر نقل. و یظهر من ذلک، از این که مجاز مقدم شد بر نقل، این که ازمار هم ترجیح داره بر نقل ایزن، برای که ازمار خودش از اقسام مجازه. و تخصیص و ارجح من النقل، تخصیص هم رجحان داره نسبت به نقل، به جهت این که تخصیص ارجح است از مجاز و مجاز هم ارجح است از نقل، پس بنابراین تخصیص ارجح از نقله. این ستا هم مال نقل، دوران هم بین نقل و اون ستای دیگر. حالا بیا تخصیص را با اون مجاز و ازمار حساب کن. و تخصیص و ارجح من المجاز، تخصیص رجحان داره نسبت به مجاز، لحصول المراد و غیره ما عدم الوقوف على قرینه التخصیص، و المجاز اذا لم تعرف قرینتون یهمل على الحقیقه و هی غیر مراده. مجاز رأیت اسدا، رأیت اسدا میگیم اگر چنان که معنای حقیقی مراد باشه یعنی حیوان مفترس، و اگر چنان که معنای مجازی مراد باشه یعنی رجل شجاع. حال در اینجا اگر ما نتونستیم قرینه‌ای بر این که معنای مجازی مراد باشه پیدا کنیم، چه میکنیم؟ حملش میکنیم بر حقیقت، هم میکنیم بر حیوان مفترس، و چه بسا مراد نیست. عامی اکرم العلماء احتمال میدیم مثلا زید خارج شده باشد از تحت اکرم العلماء. اگه خارج شده باشه همه علماء مراد غیر از این یکی. حالا اگر احیانا ما دلیلی بر تخصیص پیدا نکردیم و واقعا هم تخصیص مراد بود، ما مراد متکلم ازمون فوت نخواهد شد. مراد متکلم فوت نمیشه به جهت این که اکرم العلماء، ما همه علماء رو اکرام میکنیم، حتی زید هم اکرام میکنیم. مراد و غیر مراد همه جمع است در عموم، به خلاف در موارد مجاز که اونجا اگر چنانچه معنای مجازی مراد باشه و ما قرینه پیدا نکنیم، حمله بر حقیقت بکنیم، اصلا مراد از دست ما در میره، به خلاف در باب عام که اگر قرینه بر تخصیص پیدا نکردیم و عموم را گرفتیم، مراد محفوظ با علاوه. این است که میفرماید به تخصیص ارجح است از مجاز، برای اینکه حاصل میشه مراد و غیر مراد در صورتی که وقوف پیدا نکردیم بر قرینه تخصیص، نتیجهش این عموم را به عمومش باقی میگذاریم. اون فردی که خارج شده اونم میگیم خارج نشده، همه حکم رو براش اثبات میکنیم. اما مجاز اینجور نی، از لم تعرف قرینه هم خواهد شد بر معنای حقیقی، و حال اینکه معنای حقیقی مباینه با معنای مجازه و هیه غیر مراده. و تخصیص ارجح از ازمارم هست، لکونی ارجح من المجاز، وقتی تخصیص از ارجح از مجاز شد، مجاز مساویه با ازماره، پس تخصیص ارجح از ازماری که مساویه با مجازه میشه. الا غیر ذلک، این نه تا در ذهن معلوم شد، مجاز و ازمار هم مساوی هن با هم. ترجیحی برای یکی بر دیگری ذکر نشده. البته میشه یک کسی بگه ازمار بهتر از مجازه، به جهت که مجاز اوجزه و هو من محاسن الکلام. علی کل حال این صوری که میشود براش ترجیح ذکر کرد. حالا الا غیر ذلک من الوجوه التي كحضرات ذکروها، و در کثیری از این وجوه اشکاله، یک وجوه ترجیحی و استحسانی است، نظر اشکال و نظر است، زیرا اکثر اینها معارضه به مثل است و بحث دادن در تحقیق این وجوه و تصحیح این وجوه و اشکال در این وجوه لا یسعه هذا المختصر. کتاب ما چون مختصره دیگه نمیتونیم مسائل رو بحث کنیم. غرض المستدل فی ترجیح، حالا واقعش وقت تمام شد؟ بله. حالا واقع مطلب این است که این نشاط علمی اینجور است که این کتاب را مختصر میبینه. ما معالم هم برام متوله، این به جهتش این است که جهتش اون نشاطی را که ما باید نسبت به در حقیقت برنامه ها و درس اینا داشته باشیم.